ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين روحي له الفدا. تقدیم به پیشگاه منور و قدسی امام زمانمون و مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی محبت بفرمایید. نثار وجود نورانی امام کاظم حضرت موسی بن جعفر علیه ما سلام صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهید عزیزی که امشب انشالله توفیق میزبانی پیکر مطهرشو داریم، صلوات سوم رو جلی خط بفرمایید. باید از وجود نورانی حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام تشکر ویژه‌ای داشته باشیم که به ما این توفیق و عنایت کردند که بتونیم در مجلسی که مزین به نام موسی بن جعفر علیه السلام هست توفیق حضور داشته باشیم. جلسه ای که به نام امام کاظم علیه السلام برگزار میشه، جلسه ای که از ویژگی فوق العاده ای برخورداره. عزیزان، بنده خودم این نیت رو کردم جلسه ای که به نام باب الحوائج، به نام کریم اهل بیت برگزار میشه، عزیزان این جلسه رو نباید دست کم گرفت، به خاطر اینکه ما مقابلمون باب الحوائج قرار داره، کریم اهل بیت قرار داره. لذا همین ابتدای امر عرضه بداریم یا موسی بن جعفر، آقا امشب دست خالیمو مقابل شما قرار دادم، خودتون این دست خالی منو بگیرید. عزیزان، هر کدوم از ائمه اطهار علیهم السلام با یه ویژگی خاصی شناخته میشند. یعنی هر کدوم از ائمه اطهار رو وقتی زندگیشون رو نگاه میکنیم، تاریخ و سیرشون رو نگاه میکنیم، با ویژگی خاص خودشون شناخته میشند. یه مثلی که درباره جناب موسی بن جعفر علیه ما سلام هست، اونم که یک مثل شده، ضرب المثل شده، اونم کیسه های امام کاظم علیه السلامه. که من یه بررسی که می کردم، این عبارتی که می خوام الان تقدیم محضرتون کنم، در حدود 30 کتاب شیعه و اهل سنت این عبارت رو نقل کردن درباره امام کاظم. اون عبارت چیه؟ کان مثل سرر و موسی بن جعفر اذا جاءت الانسان سره فقد استغنا. یعنی چی؟ یعنی امکان نداره کسی بره خدمت موسی بن جعفر با کیسه دینار و زر امام کاظم استغنا پیدا کنه. لذا جناب موسی بن جعفر رو با کریم اهل بیت میشناسن. عزیزان، حتی توی یه تعبیری میدیدم که تعجب از کسی که میره در خونه موسی بن جعفر علیه السلام آقا بهش رسیدگی میکنه و تا آخر عمرش این فرد میگن مورد تعجبه که آثار ضعف مالی درونش دیده بشه. لذا زمان امام کاظم اگر کسی میرفت در خونه امام کاظم آنچنان امام اون فرد رو غنی میکرد که میگفتن دیگه تا آخر عمرش آثاری از فقر و ضعف مالی دیگه دیده نمیشد. لذا کریم بهش میگن. حتی عددی که در کیسه های موسی بن جعفر علیه السلام هستم توی تاریخ وارد شده که از زد این کیسه هایی که به این افراد تقدیم میکردن کیسه هایی بودن که کمتر از 200 دینار درونش نبوده، بین 200 تا 300 دینار که یه چیزی حدود 200 مثقال طلا بوده، اقل بخشش و بذلی که جناب موسی بن جعفر انجام میدادن. عزیزان، ما در وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام 3 تا از اهل بیت هستند که با عنوان کریم شناخته میشند، یعنی واژه کرامت روشون هست، که یکی از این افراد جناب موسی بن جعفر علیه السلام. اینی هم که به حضرات گفته میشه کریم، این از باب روایات وارد شده نیست، یعنی ما روایتی نداریم که به امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام بگه کریم اهل بیت. پس حاج آقا از کجا این عنوان روی امام کاظم علیه السلام هست؟ عنوان کریم اهل بیت، عنوان باب الحوائج. عزیزان، اینقدر وجود نورانی امام کاظم علیه السلام کرامت داشتن حتی به دشمنان خودشون که بین عامه مردم، بین همه مردم با صفت کرامت و باب الحوائجی شناخته می شدن. اگر بنده حقیر بخوام از لحاظ اصطلاح علمی تقدیم محضرتون کنم، ما یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعینی داریم. فرق اینا چیه؟ یه وقت هست روایت ما میاد میگه امام کاظم کریم است، این بهش میگن وضع تعیینی، یعنی تعیین شده، معین شده کرامت برای امام کاظم. یه وقت وضع تعینیه، یعنی چی؟ یعنی در اثر کثرت استعمالی که عموم مردم یک صفتی رو برای کسی وضع میکنن، میگن این وضع تعینی رخ داده. یعنی انقدر کرامت امام کاظم علیه السلام گسترده بوده، چه بین دوستان خودشون چه بین دشمنان خودشون، این وضع تعینن خورده به اسم امام کاظم. درباره امام مجتبی هم داریم کریم اهل بیت، اینا وضع تعینی همشون. عرض کردم هم بین دوستانشون این صفت براشون وضع شده، هم بین دشمنانشون. حتی اهل سنت هم طعم کرامت و باب الحوائجی موسی بن جعفر رو چشیدند. اومد خدمت امام کاظم، عرضه داشت آقا جان این 700,000 دینار رو بردم تقدیم شما کنم که یه نگاهی به ما کنید. حضرت ازش قبول کردن، همونجا مجدد گفت این هدیه من به شما. این خاندان، خاندان کرم عزیزان. لذا وجود نورانی امام کاظم علیه السلام کرامت براشون وضع شده. باب الحوائجی، همه به باب الحوائجی میشناسن، دست رد به سینه کسی نمیزنه. نه تنها خودشون امورات مردم رو انجام میدن، بلکه به شیعیانشون هم توصیه میکنند که یه وقت دست رد به سینه مؤمنی نزنین. فردیه به نام علی ابن یقطین. عزیزان، خوب دقت بفرمایید. علی ابن یقطین از بزرگان اصحاب زمان امام کاظم علیه السلامه. اینقدر عظمت داره علی ابن یقطین که امام کاظم در شأن علی ابن یقطین فرمودن اگر کسی میخواد یه آدم اهل بهشت رو ببینه به سیمای علی ابن یقطین نظاره کنه. وزیر هارون الرشید بوده که اونم به دستور امام کاظم بارها میخواسته استفا کنه، تقیه میکرده. امام کاظم بهش فرموده بودن آی علی تو تو این جایگاهی هستی بمون که بتونی دستگیری کنی از شیعیان ما. یه فرد اینجوری بوده که امام کاظم به علی ابن یقطین میفرماید خوش به حالش آی علی ابن یقطین، مشرف شده بودم عرفات، توی عرفات دائما چهره تو مقابل من امام کاظم بود، آی علی من همش برای تو دعا کرد. آی خوش به حال اون شیعه‌ای که امام زمانش بگه آی شیعه من چهره تو همیشه مقابل من امام زمانمه، همیشه داوود هستم. لذا یه چنین شخصیت بزرگی علی ابن یقطین، حالا با این همه مقاماتی که داره، گاهی اوقات عزیزان یه نکته داخل پرانتز میگم، گاهی اوقات این اتفاق برای آدم میفته با تمام درستکاری که داره یه خطایی انجام میده که از چشم امام زمانش میفته. گاهی اوقات یه برخورد نابجای ما با برادر دینیمون، با رفیقمون، با پدر و مادر و بستگانمون ما رو از چشم امام زمانمون میندازه. گاهی اوقات یه دل شکستن توفیقات آدمو میگیره. عزیزان این توفیقهایی که ما داریم اینا نعمتهای خدا هن که اگر قدر ندونیم خدا توفیقشو از ما میگیره. فردی اومد خدمت امام صادق، یا امام صادق آقا جان من دوست دارم هر شب نماز شب بخونم اما توفیقشو ندارم. آقا فرمودن، گفتن مشکل تو میدونی چیه؟ قیدت که از ذنوبک، گناه های توی که زنجیر شده نمیذاره نماز شب بخونی. لذا توفیقی یکی ازش گرفته میشه. لذا گاهی اوقات عزیزان یه نگاه تند، یه برخورد بد، یه دل شکوندن رفیقمو اذیت میکنم، آزار بهش میرسونم، یه حرفی میزنم که موجب رنجش رفیقم میشه، موجب رنجش بستگانم میشه، همین مانع توفیقات آدم میشه. لذا علی ابن یقطین با این همه مقامی که داره یه خطا میکنه از چشم امام زمانش میفته. چی کار میکنه؟ فردیه به نام ابراهیم جمال توی کوفه زندگی میکنه. عرض کردم علی ابن یقطین وزیر عباسی بوده، جایگاه داشته، شأن و شون داشته. این ابراهیم جمال بلند میشه از کوفه میاد سمت بغداد، یه کاری داشته، یه گرفتاری داشته، میخواسته این وزیر عباسی جناب علی ابن یقطین رو ببینه. وقتی که میرسه اونجا، حالا ظاهراً به واسطه یه مشغله زیادی که داشته، به واسطه یه گرفتاری و خستگی که داشته، به این ابراهیم جمال بی‌اعتنایی میکنه، کارشو را نمیندازه. این ابراهیم هم بر میگرده و میره. این علی ابن یقطین میخواد مشرف شه بیت الله الحرام، خونه خدا. وقتی که میره زیارت بیت الله الحرام رو میکنه، در راه برگشت میاد مدینه برسه خدمت امام کاظم علیه السلام. وقتی که میرسه خدمت امام کاظم، در به خونه امام کاظم رو میزنه، خادم حضرت میاد جلوی در سلام میکنه، میگه به آقا بفرمایید من علی ابن یقطین هستم، اومدم زیارت امام کاظم. خادم امام کاظم میفرماد لحظه ای وایس و من میرم و میام. لحظاتی میره و بر میگرده میاد جلوی در، میگه خدمت امام کاظم عرض کردم آقا فرمودن علی ابن یقطین رو راه ندید داخل. یهود علی ابن یقطین که امام کاظمی که بهش فرموده آی علی ابن یقطین من توی عرفات تو همش جلوی چشمانم بودی، لحظه ای از دعا درباره تو من کوتاهی نکردم، دعات کردم همش. یهو یکه میخوره، به خادم میگه شما گفتید علی ابن یقطین اومده؟ خادم گفت بله، عرض کردم که علی ابن یقطین وزیر اومده. آقا گفتند که اصلا راه نده علی ابن یقطین، آقا برو. علی ابن یقطینی که وزیر عباسیه، دارای شأن و شأن برای خودش، دیگه از خودش بیخود شده، فراموش میکنه وزیره، فراموش میکنه یه شخصیت و جایگاهی داره، انگار تمام عالم روی سرش خراب شده، میگن آواره این کوچه میشه، شروع میکنه این ور اون ور رفتن. خدایا من چه اشتباهی کردم که امام زمانم منو بس پس زده؟ خدایا من اعمالمو دارم همه رو به هدر میبینم، وقتی امام زمانم دست رد به من میزنه، خدا به من دست رد میزنه. آروم نمیشینه، یه گوشه میشینه تا ببینه بالاخره امام کاظم که راش نداد، بلکه امام کاظم علیه السلام از منزل بیاد بیرون بتونه ببینه آقا رو. یه مدتی میشینه تا میبینه وجود نورانی امام کاظم علیه السلام از منزل میان بیرون. وقتی که حضرت از منزل خارج میشن، سراسیمه خودشو به امام کاظم میرسونه. تعبیر بنده است، آقا جان من چه اشتباهی کردم که نگاه تو از روی من برداشتی؟ اینجا خودم رو عرض میکنم، چند بار به امام زمانم گفتم یا حجت ابن الحسن آقا جان چقدر دلتو شکوندم، اما اون از لحظه غفلت که شاهدم هستی. امام کاظم رو کردن به علی ابن یقطین، آی علی تو دست رد زدی به سینه مومن و شیعه ما، منم دست رد میزنم به سینت. تو کار شیعه ما رو راه ننداختی، من امام کاظمم را تو کار تو راه نمیندازم. آقا جان چی کار کنم؟ آی علی برو ازش حلالیت بطلب. میگن علی ابن یقطین وزیر عباسیه، خودشو میرسونه کوفه، میره سراغ ابراهیم جمالی که دست رد به سینش زده بود. وقتی میرسه اونجا در خونه ابراهیمو میزنه، خودشو به صورت خاک میندازه روی زمین، گونه صورتشو میذاره روی زمین، به ابراهیم جمال میگه آی ابراهیم پا تو بذار رو گونه صورت من. میگه آخه چرا این کارو کنم علی؟ میگه این صورت باید طعم اینو بکشه که چرا دست تعمل به قول معروف اینو بکشه چرا دست رد زده به سینه شیعه. لذا باید تحقیر بشه، و وقتی هم که گونه به روی خاک گذاشته، همونجا شروع میکنه دعا کردن، خدایا کاری که از دستم برمی اومد انجام دادم، خدایا رضایت امام زمانم رو برام ایجاد کن، خدایا امام زمانمو نسبت به هم مهربان کن. بلند میشه صورت ابراهیمو میبوسه و راهی میشه به سمت مدینه. وقتی که میره به سمت مدینه، دیگه وقتی میرسه خدمت امام کاظم وارد شده، امام کاظم آنچنان علی رو تحویل میگیره. لذا عزیزان گاهی اوقات یه برخورد نابجا، گاهی اوقات یه کاری که میتونم برای دیگران انجام بدم و انجام نمیدم، انسانو سالیان سال عقب میندازه. خدا رحمت کنه مرجع تقلید جهان تشیع و حضرت آیت الله العظما فاضل لنکنانی رضوان الله تعالی علیه، یه جمله معروف داره. ایشون میفرمان من فاضل 70 سال در اسلام زحمت کشیدم، اسلامو مطالعه کردم، به یه نکته رسیدم که واجبات الهی رو انجام بده، گناه نکن، به جای مستحبات تا میتونی خدمت به مردم کن. اگر فردای قیامت اومدن بهت گفتن بگید فاضل گفته. از توفیقات آدم زیاد میشه عزیزان. اما نکته ای که امشب میخوام تقدیم محضرتون کنم، یه صلوات محبت بفرمایید. نکته اصلی که امشب میخوام تقدیم محضرتون کنم اونم درباره قربت اهل بیت علیهم السلام، که عزیزان زمانی که ما به خصوصی ترین و مذهبی ترین محافل هم که میریم وارد میشیم، میبینیم متاسفانه شناخت ما به ساحت قدسی اهل بیت علیهم السلام یه شناخت حداقلیه. یعنی شناخت کافی نداریم. من عرض نمی کنم شناخت کامل، عرض می کنم حتی شناخت کافی هم ما از اهل بیت نداریم. وجود نورانی امام کاظم علیه السلام مدت 35 سال امامت کردن، اما اگر الان خودم رو عرض می کنم به من بچه شیعه بگن 5 تا جمله درباره زندگی امام کاظم بگو، نمی تونم بگم. لذا بررسی نمی شه. و اینم اولین اشکار به بنده و امثال بنده هست که ما اینا رو مطرح نکردیم. از اون ورم اشکال به عزیزان هست که عزیزانم مطالبه این قضیه رو نداشتن. لذا عزیزان امشب یه تعداد از مشکلاتی که پیش روی اهل بیت علیهم السلام به ویژه تاریخ مطهر زندگی امام کاظم علیه السلام بوده رو تقدیم محضرتون میکنم. تاریخ حیات سیاسی و زندگانی امام کاظم به شدت قابل بررسیه. یه مشکلاتی سر راه امام کاظم بوده که خیلی از اهل بیت ما این مشکلات رو نداشتن. عزیزان لازمه یه مقدار به عقب برگردن. یکی از چالش‌های جدی شیعیان که از دغدغه‌های آخرین نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی که از دغدغه‌های نبی مکرم اسلام بوده که اگر این مطلب از بین می‌رفت خیلی از مطالب دیگه هم تحت شعاع قرار می‌گرفت. و اون مطلب مهم چیه؟ مسئله مرجعیت دینی، اجتماعی، سیاسی و علمی حیات اهل بیت علیهم السلام بوده. که دشمن در صدد این بوده که مرجعیت سیاسی و دینی و فقهی و علمی اهل بیت رو تحت شعاع قرار بده. زمینیم بعد از حیات پیغمبر اکرم، در زمان حیات امیرالمومنین علیه السلام، حیات امام مجتبی، حیات سید الشهدا، دشمن موفق عمل کرد. لذا مرجعیت اهل بیت رو ازشون گرفت. اون جایگاهی که اهل بیت عصمت و طهارت در نزد مردم داشتن دیگه کم کم از بین رفت. یعنی برای مردم شاخص رو جابجا کردن. مردم ندونن دیگه معیار رو باید کجا تشخیص بدند. معیار چیه؟ خطکش چیه؟ ملاک سنجش کجاست؟ لذا اومدن با توته هایی که داشتن مرجعیت اهل بیت رو از بین بردن. لذا میبینیم سید الشهدا علیه السلام زمانی که میخوان قیام کنن، امام اهل بیت پیغمبره، اما مردم توقع قیام از امام حسین ندارن. آقا امام حسین چیکار به سیاست داره؟ امام حسین چیکار به جامعه مسلمین داره؟ اصلا توقعی ندارن از امام حسین. چرا؟ چون دشمن موفق عمل کرد. مرجعیت سیاسی اجتماعی و از اهل بیت سلب. زمانی که خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام، این قسمت از تاریخ خیلی عجیب و غریبه عزیزان، تا تاریخ سراسر درس برای امروز من و شما. زمانی که خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام میرسه، عبدالله پسر جناب حنظله غسیل الملائکه، حنظله غسیل الملائکه که یه شخصیت ویژه‌ای در عالم اسلامه، یه شخصیت مطرحیه، یه شخص به عنوان یه شخصیت ویژه شناخته میشه. حالا یه پسر داره به نام عبدالله، که عبدالله هم به شدت انسان با تقوایی بوده. از همین عبدالله هم 10 تا پسر مونده. زمانی که خبر شهادت سید الشهدا میرسه، عبدالله که فردی با تقوا بوده میگه بلند شیم بریم ببینیم این یزید ملعونی که چنین کاری رو انجام داده برای چی این کارو کرده، بریم بررسی کنیم قضیه رو. خیلی عجیبه. بلند میشه میاد شام که میخواد واقعه رو بسنجه ببینه چی بوده قضیه. میاد شام، میرسه پیش یزید. خب یزیدم یه شخصیتی مثل عبدالله غسیل حنظله غسیل الملائکه شخصیت ویژه‌ای بوده. عزیزان، حکومت‌های طاغوتی دنبال افرادی هستن که بتونن تطمیع کنن برای اینکه وجاهت بدن به حکومت خودشون. لازم می‌بینین یه کسی مثل عبدالله و یزید با احترام اکرامش میکنه، وارد شده یه پول هنگفتی هم میده به عبدالله. عبدالله که وضعیت یزید رو میبینه، میبینه بابا این بابا تو کفر مطلقه، این پول هم ازش دریافت میکنه، هیچ درخواستی هم نمیگه، از پیش یزید میزنه بیرون. وقتی که میاد بیرون میبینن دوروبریا داره یزید رو لعن و نفرین میکنن، بهش میگن خب چرا داری لعن، تو پول گرفتی، لعن و نفرین چیه؟ میگه من این پول رو گرفتم که علیه خودش خرج کنم. خلاصه میاد کاری که میکنه، میاد یه سپاهی تشکیل میده. واقعی حره اتفاق میفته توی مدینه، 10,000 نفر کشته میشن، خود عبدالله کشته میشه. میاد مقابله میکنه. اما عزیزان، این داستان کجاشه که جگر آدمو میسوزونه؟ اونم این مطلبه که عبداللهی که فردی با تقواه، براش کشته شدن پسر پیغمبر خدا ابا عبدالله، به اسارت رفتن دختر امیر المومنین زینب کبرا سلام الله علیها، براش اهمیت نداره همین قضیه. میگه بریم بررسی کنیم چیه. لذا دردآور این قضیه همینه. و دردآورتر چیه عزیزان؟ که مردم مدینه که به عبدالله پیوستن به خاطر امام حسین نپیوستند. به خاطر کشته شدن ابا عبدالله نبوده که اومدن کمک کردن به عبدالله. به خاطر اسارت زینب کبرا نبوده، بلکه به خاطر عبدالله بوده که اومدن. یعنی قیام ابا عبدالله حجیت شرعی برای عبدالله ثابت نشده بود، شک داشت تو قیام امام حسین. لذا میبینید اهل بیت تو چنین قربت بزرگی بودند که دشمن اینجوری مرجعیت رو میگرف ازشون. اما یکی از مشکلات دیگه‌ای که در زمان امام کاظم علیه السلام اوج گرفت چی بود عزیزان؟ اونم اومد دشمن طراحی کرد افزایش افراد اهل بیت برای از بین بردن اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی اومدن هی نسخه های فرعی رو به جای نسخه اصلی معرفی کردن. اومدن گفتن خب زنان پیغمبرم جزو اهل بیت پیغمبرن. وقتی شما یه سنگ گران قیمت داشته باشی نسخه ای ازش نباشه این بها داره، ولی وقتی از یه سنگ گران قیمت چندین هزار وجود داشته باشه دیگه از ارزشش کم میشه. لذا میبینیم 5 تن آل عبا رو به 7000 نفر افزایش دادن، دسیسه دشمن. لذا عزیزان تو این دور و زمونه تو جامعه الان حواسمون باشه نسخه های فرعی رو به جای نسخه اصلی قالب ما نکنن. تو تمام شئون جامعه هم جریان داره. اون جریان اصلی رو، اون جریان فرعی و تقلبی رو به جای جریان اصلی به خورد من و شما ندن. این درسیه که مکتب موسی بن جعفر داره و حضرت به شدت با این قضیه مقابله کرد. یکی از موارد دیگه مشکلات موسی بن جعفر، عزیزان خیلی خلاصه دارم رد میشم، که پیش روی حضرت بود اصل امامت جناب موسی بن جعفر بوده، که اصل امامت حضرت برای خیلی از افراد جامعه معلوم نبوده. ما در قضیه امامت فقط در 3 جا در تاریخ داریم که تنسیس امامت اومده، یعنی نص بر امامت داریم، یعنی امام رسما اعلام کرده من امامم. یکی امیر المومنین علی علیه السلام در قضیه قدیر بوده، یکی سید الشهدا توی کربلا بوده، یکی هم علی ابن موسر رضا توی نیشابور بوده. ما درباره امامت امام سجاد، امامت امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیه السلام تنسیسی نداریم. لذا کار سخت میشه. لذا خواص جامعه هم نمیدونستن. امام صادق علیه السلام زمانی که از دنیا میخواستن برن به 5 نفر وصیت کردن. اینقدر خفقان بوده توی جامعه. یکی به پسر بزرگ خودش عبدالله ابن افتح، یکی به جناب موسی بن جعفر، یکی به غلامش، یکی به حاکم مدینه و دیگری به منصور دوانیقی. حضرت وصیت کردند. لذا معلوم نبوده امامت حضرت. لذا میگیم در بزرگان اصحاب امام صادق افرادی هستن مثل مؤمن طاق، هشام ابن حکم، اینا کیان؟ اینا از بزرگان شیعن. بلند میشن میان مدینه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، دنبال امامشون میخوان بگردن. وقتی میرسن مدینه چند تا از این شیعیان رو میبینن، میگن امام کی شد؟ کی امامه؟ نمیدونن. بهش میگن که عبدالله امام شده. میرن میرسن پیش عبدالله افتح. وقتی که میرسن پیش عبدالله، تا عبدالله میبینه میگه وجوهات آوردید؟ عبدالله ادعای امامت کرده بود. میگن نه ما سوال داریم. اینا حالا خودشون فقیه زمان خودشونن. من خلاصه میکنم، میگن یه سوال درباره زکات میپرسن، یه سوال درباره طلاق میپرسن، که عبدالله با توجه به این که وجود نازنین امام صادق علیه السلام دیده بود عبدالله آدم خطرناکیه، دیده بود کسیه که میخواد از امام صادق برای خودش جایگاه درست کنه، دیده بود که روحیه ی آقازادگی در وجودش هست. لذا پای درس خودش چیزی رو آموزش نداده بود به عبدالله. زمانی که به عبدالله این سوالا رو مطرح کردن، میگن عبدالله نتونست جواب بده، جواب بی ربط داد. اینا بلند شدن اومدن گفتن ما علممون از این بیشتره، این چه امامیه؟ این امام نیست. روایت میگه اینا مثل کسی که زنی که بچه مرده داره، بچهشو از دست داده، تو این کوچه ها راه میرفتن تو مدینه و زار زار زجه میزدن در غیاب امام زمانشون. خدایا امام زمان ما کیه؟ امام زمانمون کجاست؟ میگه همین جور که داشتن گریه میکردند، یه فردی یه شیخی میاد کنارشون میگه بلند شید من گمشدتون رو سراغ دارم، خلاصه دارم میکنم. در زمان منصور دوانقی انقدر خفقان توی جامعه حاکم بوده، انقدر شیعه کشی رواج داشته که اینجا هشام میگه که من ترسیدم. گفتم احتمالاً میخوان ببرن، شنیدیم هر کسی رو منصور صدا میکنه اونو گردن میزنه. گفتیم احتمالاً جاسوس منصوره. خلاصه میگه من به این مؤمن گفتم مؤمن تو برو این نفهم ما با همین، من میرم سراغ این ببینیم چی میشه. میگه میره، وقتی که میره میرسن محضر موسی بن جعفر، میگه امام تو اینجاست. وقتی که میرسن محضر موسی بن جعفر، خب نگران بود، جاسوس این، بدون اینکه حرفی زده بشه امام بهش میگه این فرد جاسوس نیست. آقا بهش میگن، میفرماید که در اول درباره زکات برات بگم یا طلاق. تا اینو میگه هشام نفسش آروم میشه، شروع میکنه سوالاتشو پرسیدنم آقا دونه دونه سوالا رو جواب میده. هی نفسش آروم میشه که امام زمانمو پیدا کردم. در آخرم حضرت بهش میای هشام چند نفر رو بهت آدرس میدم، برو سراغ این، اونا هم از علمای بزرگ شیعه بودن، برو نشونه من و امام صادق پدرم به اینا داده که امام زمان کیه. هشام هم میاد میره پیش اون افراد، خیالش راحت میشه که امام زمانش کیه. لذا عزیزان بعضی ها هستن در طول تاریخ فراوانند، افرادی که به خاطر مطامع دنیوی آخرت خودشونو خراب کردن، عاقبت به خیر نشدن. خیلی از افراد جامعه زمان موسی بن جعفر عاقبت به خیر نشدند. تاریخ فراوان است از افرادی که سوابق خوب و درخشانی دارن اما عواقبشون عواقب خوبی نیست، مثل عبدالله افده پسر امام بوده. عده کثیری از شیعیان رو گمراه میکنه. نظامینیم خدا در قرآنش به ما نهیب میزنه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آی کسایی که ایمان آوردید، تقوای خدا رو اونجوری که حقشه به جا بیارید و نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. خطاب آیه به کی عزیزان؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید. یعنی امکان این که کسی که ایمان هم آورده مسلمان از دنیا نرود هست. لذا وقتی به تاریخ اهل بیت نگاه میکنیم میبینیم اولیای دین ما با این همه مقاماتی که دارند اما دغدغه‌شون دغدغه عاقبت به خیریه. زمانی که وجود نورانی نبی مکرم اسلام دارند خطبه شعبانیه رو ایراد میکنند، آخر خطبه که میرسن امیرالمومنین علی علیه السلام آقا جانمون میفرمایند دیدم پیغمبر شروع به گریه کردن. عرضه داشتم یا رسول الله آقا برای چی گریه میکنید؟ حضرت فرمودن علی جان دارم برای شما گریه میکنم که میبینم شقی ترین افراد محاسن تو رو با خون سرت خضاب میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام زمانی که پیغمبر دارن خبر شهادتشونو میدن یه سوال بیشتر نمیپرسن. حالا اگر من باشم چی میگم؟ یا رسول الله کی میزنه؟ کجا میزنه؟ چه جوری میزنه؟ چه وقت میزنه؟ اما دغدغه علی امیرالمومنین یعصوب الدین یه چیز بیشتر نیست. رو میکنن به پیغمبر اکرم، عرضه میدن یا رسول الله اون موقعی که اون فرد داره علی رو میزنه، آیا علی تو سلامت دین از دنیا میره؟ وجود نازنین پیغمبر اکرم فهم، آره علی جان تو سلامت دین هستی. حالا وقتی دغدغه امیرالمومنین عاقبت به خیریه، دیگه من چی بگم؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعریف میکردن، میگفتن یه دونه همبحثی داشتم، همدرسی داشتم، به قول ما طلبه ها هم مباحثه‌ای داشتم، اومدن به هم خبر دادن آقای گلپایگانی رفیقت داره از دنیا میره، لحظات آخرش، بیا بالا سرش لحظات آخر، حق رفاقت رو به جا بیار. میگه بلند شدم رفتم بالا سر این رفیقمون، دیدم حالش خرابه، رو به قبلش کردن، گفتم بذار اشهدش رو بگم راحت جون بده بمیره. میگفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، دیدم چیزی نمیگه، بگو اشهد ان لا اله الا الله، ساکت، بگو اشهد ان لا اله الا الله، یهو گفت نمیگم، الله اکبر. برای چی نمیگی؟ برای اینکه اون خدایی که داری میگی من به وحدانیتش گواهی بدم، اون خدا عدالت نداره، الله اکبر. حالا عالم دینه، کسیه که 70 سال محاسنشو برای اسلام سفید کرده، دست آخر میگه من نمیگم. حالا غافل از اینکه بیچاره این نوریه که خدا تو دل هر کی بخواد قرار میده. آیت الله گلپایگانی فرمودن نگفت و به همین حالت هم مرد، عمری برای اسلام زحمت کشید اما دست آخر رفوزه شد. لذا عزیزان، ما وقتی تاریخ حیات نورانی امام کاظم رو نگاه میکنیم، هستند افرادی که سوابقشون سوابق خوبی بود اما عواقبشون عواقب خوبی نشد. لذا جناب موسی بن جعفر علیه السلام میخوام عرضم رو جمع کنم، حضرت خودشون یه شبکه‌ای تشکیل دادند، تک تک این خواص رو جمع کردند، امامت خودشون رو ابلاغ کردند که الان شیعه به اینجا رسیده، من و شما انقدر راحت سر سفره اهل بیت نشست. یه نامه ای از حضرت هست در زندان وارد شده، این آخرین نامه ایه که جناب موسی بن جعفر علیه السلام دارن، که یه فردی از آقا سوال میکنه، حضرت در جواب میفرماید که من در موضع تقیه هستم. خیلی خفقان ویژه‌ای بوده زمان موسی بن جعفر. حالا شاید سوال بشه امام کاظم چجوری نامه نوشته تو زندان، چجوری نامه رسیده به امام کاظم علیه السلام. عزیزان، وجود نورانی امام کاظم در هر زندانی که میرفت، اولین کسی که عاشق حضرت میشد زندانبان بود. از نوع برخورد حضرت، از نوع سیره زندگانی جناب موسی بن جعفر. لذا افراد دلباخته موسی بن جعفر می شدن. فقط ما تصور نکنیم ما محبین موسی بن جعفریم، هنری نکردیم ما. زندانبان، کسانی که به ظاهر دشمن موسی بن جعفر بودن، دلباخته موسی بن جعفر می شدن. حتی اون ملعون سندی ابن شاهد که قاتل جناب موسی بن جعفر هست، برید ملاحظه کنید از نسل سندی ابن شاهد شاعر و ماده موسی بن جعفر تربیت شده. کشاجم کسیه که از نسل همین ملعونه اما جز شعرای برجسته اهل بیته. لذا می‌بینین با یه برخوردی طرف زندگیش عوض میشه. اما میخوام عرضه بدارم، حضرت فرمودن تو جواب اون سوالی که کردن، فرمودن من فقط همینو به شما بگم که به زودی به من امام کاظم سم میدن و به این واسطه از دنیا میرم و من امام کاظم غیبتی نمی کنم، چه بسا حضرت میخوان جلوی فتنه رو بگیرن. آقا رو به زندان انداختن عزیزان، روزه من باشه، این چراغا هم خاموشه. جناب موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده، به زندان انداختن، به یه زندان هم فقط آقا رو نبردن، آقا رو هی زندانش رو جابجا میکردن. چرا؟ برای اینکه امام کاظم به هر زندانی که وارد میشدند حضرت اونجا رو زیر و رو میکردن، اونا از محبین امام کاظم علیه السلام میشدن. اما میخوام عرضه بدارم چه بلایی سر امام کاظم اومد. من داشتم تو اقوال نگاه میکردم که بعضی ها میگفتن امام کاظم رو در منزلش زندانی کردن، اما این خیلی جور در نمیاد. چرا؟ برای اینکه وارد شده امام کاظم سالیان سال نور نمیدیدن حضرت، تو منزل آدم حیات هست. اما دست آخر حضرت رو بیشتر به زندان انفرادی منتقل میکردن که حضرت با کسی ارتباط نگیره. وجود نازنین امام کاظم رو به سیاه چال مینداختن، حتی وارد شده منتظر میشدن چاهی خشک بشه، امام کاظم رو داخل چاه خشک مینداختن، تو آب انبار حضرت رو جا میدادن. مقتل میگه انقدر حضرت تو مکانهای نمور قرار گرفت که این بدن کم کم به تحلیل رفت، این بدن شروع کرد از بین رفتن، دیگه بدنی از امام کاظم خیلی نمونده، بدن حضرت نحیف شده. یا صاحب الزمان، من میخوام امشب یه روزه خاص براتون بخونم عزیزان. امام کاظم علیه السلام به شدت به مادرش فاطمه زهرا عنایت خاصی داره. این روایت معروفی که همه ما شنیدیم، بارها براش گریه کردیم که ان فاطمه صدیقت و شهیده، این روایت مال امام کاظمه، لذا امام کاظم یه عنایت ویژه‌ای داره به مادرش فاطمه زهرا. اما میخوام عرضه بدارم یا امام زمان، یا حجت ابن الحسن، ببخشید منو، امام کاظم ما چند تا شباهتم با مادرش فاطمه داره. چند تا از این شباهت ها رو تقدیم محضرتون میکنم و عزیزم فیض میدن. فضل ابن ربی میگه، میگه هارون اومده بود به حضرت امام کاظم سر بزنه، میگه یه چراغ دستی من دستم گرفتم و دارن میرن تو سیاه چال، میخوان از بالا امام کاظم رو ببینن، نوری اونجا نیست. میگه این چراغ دستی رو دستم گرفتم، اومدیم یه نوری افتاد روی زمین، هارون چشمش تا این ملعون به روی زمین افتاد یه کلامی گفت که اوج روزه است. گفت ما هاذهی ملحفه آی فضل، این پارچه‌ای که رو زمین افتاده این چیه اینجا افتاده؟ ربی میگه که، فضل ابن ربی میگه، میگه به هارون گفتم که این پارچه نیست، هازا موسی بن جعفر، این آقا انقدر بدنش تقلیل رفته که یه پارچه‌ای که روی زمین افتاده معلوم نیست این پارچه از رو زمین یا جناب موسی بن جعفره. حالا بگم اون شباهت چیه؟ آقا جان من شنیدم پیکر مادرتونم تقلیل رفته بود، بدن مادرتونم ناهلت الجسم شده بود، بذار براتون متن رو بخونم. و نهل جسمها و ذاب لحمها، مادرمون فاطمه ای جسمش تقلیل رفته، این گوشتای بدن فاطمه ذوب شده. یه شباهت دیگه هم آقامون با مادرش داره، سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه وقت تشییع جنازه جناب موسی بن جعفر که شد، من خلاصه میکنم، اومدن به این پیکر جسارت کردن، گفتن هذا باب الرفذا. حالا میخوام عرضه بدارم آقا جان تشییعش رو با غریبانه بود،
اما تشیه مادرت غریبانت یا زهرا یا زهرا. سید ابن طاووس میگه اینقدر این قل و زنجیر به بدن امام کاذب مونده بود، این قل و زنجیر سنگینه سالیان سال، شما اگر نیم ساعت یه جا بدون حرکت بشینی دیگه نمیتونی تکون بخوری. اما من بمیرم برای امام کاذب، بذارید براتون متن رو بخونم. میگه انقدر این قل و زنجیر به دست و پای امام کاظم بود، زی ساق المرذوز. یعنی چی؟ مرذوز توی عرب یعنی کوبیده شدن، یعنی این بدن ها چنان کوبیده شده. روزه بعد حمید باشه، مرحوم قروی اصفهانی میگه، میگه که مادر ما رو توی کوچه آچلات، سینه مادر رو وارد جسارت قرار دادن، سینه بی بی مرزوز شد یعنی کوبیده شد. اما کاش به همین جا ختم می شد. اما من یه جای دیگه هم سراغ دارم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی آقای ما رو آوردن مقابل عمر سعد، بلند شد صدا نحن و رزقنا السعد بعد از سعد، هر کجا نشستی صدا بزن یا حسین.